بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما از امروز درباره نبوت است که یک اعتبار دومین اصل و به اعتبار دیگر سومین اصل از اصول دین است. اصول دین به یک اعتبار عبارت است از توحید، نبوت و معاد، ولی از دید شیعیان چون دو چیز دیگر هم جزء اصول دین است. اصول می شود که اصول دین پنج است: توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. به هر حال نبوت یکی از ارکان اصول دین است. راجع به نبوت بحث های زیادی هست که ما اجالتاً فهرست بحث ها را اندازه‌ای که فعلا به نظرمون رسید عرض میکنیم و ممکنه که آقایان هم یه تذکراتی داشته باشن به موضوعاتی که لازم باشه در اطراف اونها بحثش. یه مفهوم عمومی که همه مردم از نبوت دارن این است که بعضی از افراد بشر واسطه هستن میان خداوند و سایر افراد بشر. اینجور واسطه هستن که دستورهای خدا را از خدا میگیرن و به مردم ابلاغ میکنن. تا به این حد اگه تعریف بکنیم، یعنی تا این حد را همه در تعریف نبوت قبول دارن، این دیگه تفسیر چیزی امراش نیست. گروهی از افراد بشر که دستورهای خدا را از ناحیه خداوند میگیرن و به مردم ابلاغ میکنن. ما در اینجا مسائل زیادی هست. یکی از مسائل این است که اساساً چه نیازی در عالم به این کار هست که دستورهایی از ناحیه خدا به مردم برسد. اصلا مردم نیازی به همچی چیزی دارن که از ناحیه خدا به اونها دستور برسد یا نه همچین نیازی نیست؟ و تازه اگر همچین نیازی هست، حتما راه برآورده شدن این نیاز این است که به وسیله افرادی از بشر این دستورها ابلاغ بشود. راه دیگری وجود ندارد غیر از این. اگر گفتیم این نیاز هست، این نیاز از چه قسمت هست؟ آیا زندگی اجتماعی بشر بدون اون که یک دستور الهی درش حکم فرما باشد نظم نمیپذیرد، نظام نمیپذیرد از اون جهت هست؟ یا نه، از این جهت بشر نیازی ندارد، از اون جهت که زندگی بشر محدود به زندگی دنیا نیست، یک زندگی ماورای دنیایی هم وجود دارد و اون زندگی ماورای دنیا از نظر این که بشر در اونجا سعادتمند باشد بستگی دارد به این که در این دنیا چجور زندگی بکنند، چجور معتقدات و افکاری داشته باشند، چجور خلقیاتی داشته باشند و چجور اعمالی داشته باشد که اعمال صالح گفته می شود. چون سعادت بشر در اون دنیا بستگی دارد به افکار و معتقدات و اخلاقیات و اعمالش در این دنیا، پیغمبران دستورهایی از ناحیه خدا برای بشر آوردن که فکر و عمل اخلاق خودش رو جوری تنظیم بکنن که در اون دنیا سعادتمند باشه. و یا هر دو، یعنی هم زندگی اجتماعی بشر احتیاج دارد که اگر بخواد سعادتمندانه باشد احتیاج دارد که اون دستورهای خدایی اجرا بشود و هم زندگی اخروی بشر به این دوتا به یک دیگر پیوسته است و با وابسته است، نه اینکه ضد یک دیگر باشد. که اون چه که زندگی اجتماعی را صالح می کند اون دنیا را خراب بکند و بالعکس نه، در هر دو بشر هم چه نیازی دارد. پس یک بحث در باب نبوت مسئله نیاز به انبیا است، بحث دیگر در باب نبوت این است که انبیا که دستورها را ما میگیم از ناحیه خدا میگیرن، چگونه میگیرن؟ این نامش وحی است، بحث در مسئله وحی. یعنی انبیا این تعبیر را در باره خودشون به کار بردن و گفتن از ناحیه خدا به ما وحی می شود. وقت در باب وحی نام فرشتگان را آوردن، جبرئیلی مخصوصا نامش برده شده است در خود قرآن، در کتابهای دیگر آسمانی به عنوان واسطه وحی. و به هر حال این گرفتن دستور، تلقی کردن دستورهای خدا که خودشون اسم وحی روش گذاشتن، این چجوری است؟ به چه شکل؟ مسئله دیگر که باز یک مسئله اساسی است در باب نبوت، معجزه داشتن و معجزه های آوردن. معجزه چیست؟ خود معجزه به اندازه مسئله وحی یک مسئله مرموزی است. آیا اصل معجزه وجود داره، وجود داشته است و می تواند وجود داشته باشد؟ آیا معجزه ضد علم است یا ضد علم نیست؟ علم و معجزه آیا دوتایی با هم دیگر ناسازگارند یا اینکه ناسازگار نیستن؟ به نظر من میاد که بحث‌های اساسی در باب نبوت، بحث اساسیش همین سه بحث است. یکی نیاز هست یا نیست و اگر هست از چرا. دیگر اینکه این کیفیتی، این ارتباط چگونه کیفیتی. سوم اینکه مسئله معجزات که دلیل و آیت پیغمبران است، اینها چیست و چگونه بوده است و ماهیت معجزه چیست، رابطش با علم چرا بود. البته مسائل دیگری هم در اینجا هست، او اینکه این اندازه اندازه این مسائل اساسی نیست، ولی به هر حال مسائل مهمی است اونها هم. مثلا یکی از مسائل که از نظر قرآنی خیلی قابل بحث هست این است که در قرآن هم تعبیر نبی آمده است و هم تعبیر رسول. نبی و رسول، انبیا و رسول، نبیین و رسول. کلمه انبیا در قرآن نیست، نبیین به صورت این صورت جمع اصطلاح سالم آمده است. نبیین و رسول، آیا نبوت با رسالت فرق میکنه؟ یعنی دو مقام است و دو خصوصیت است، یا نه یه چیز است که با دو اسم به کار برده شده است، تعبیر شده است؟ کلمه نبی از ماده نبع است. نبع یعنی خبر، البته خبرهای مهم و عظیم و خبرهای صادق، مثل این که هر خبری را بهش نبع نمیگن. کلمه حدیث ممکنه بگن، کلمه خبر را ممکنه بگن، ولی کلمه نبع اهمیت دیگری. نبی یعنی خبر دهنده، چون انبیا از خدا خبرهای آوردن، این اعتبار به اونها گفتن نبی، خبرهای آوردن و مردم دادن. کلمه رسول از ماده رسالت است که به معنی رهایی است. اصل معناش رهاییه. در مقابل قید مرسل وقتی که در زبان عرب میگن یعنی این که رها شده، در مقابل در قید شده. مثلا فرض کنید که مویی که این مو را رها کنن همینطور به پایین میگن ارسله، یعنی رهاش کرد. اما اگر مو را فرض کنید که ببندن با مثلا سنجاقی با چیزی، این نقطه مقابل ارسال. ولی خوب این کلمه را در مطلق مورد فرستادن، وقتی که کسی را یا چیزی را میفرستد از جایی به جایی بهش میگن ارسال، و رسول یعنی فرستاده به طور کنه. نمایندگانی که مثلا فرض کنید که ما که یک امیری، یک پادشاهی از پیش خودش پیش یک نفر دیگر میفرستد، اینها را معمولا در زبان عربی میگن رسول، رسولی فرستاد، یعنی نماینده ای فرستاد، فرستاده ای فرستاد. این تعبیره، این معنی لغویش. و آیا در اصطلاح قرآن میان نبی و میان رسول فرقی هست؟ تو قرآن وقتی به یک کسی میگه نبی به یک عنایت خاصی میگوید، و وقتی میگوید رسول به عنایت دیگری است، که احیانا ممکنه مثلا کسی نبی باشد رسول نباشد، یا برعکس رسول باشد نبی نباشد، همچی چیزی هست یا نه. این هم یه بحث است که اگر لازم شد، چون در درجه اول لزوم نیست ما فعلا بحث نمی کنیم، اگر لازم بود روی این جهت هم بحث می کنیم که آیا میان این دوتا فرق است یا فرق نیست. این مخصوصا از این جهت ضرورت پیدا می کنه که در آیه ختم نبوت ما به این تعبیر داریم که ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. بعضیا البته در عصرهای اخیر نفت آدم های حسابی افرادی که هی دنبالشید میگردن، گفتم خب در اینجا قرآن که نفرمودن رسالت ختم شده است، فرمودن نبوت ختم شده است. خب چه مانعی داره که نبوت ختم شده باشه و رسالت هنوز ختم نشده باشه؟ بعد بگیم اگر که خب نبوت میگه چیست که ختم شده و رسالت ختم نشده، میگن انبیا فقط به کسانی میگفتن که مثلا اینها در عالم رویا، در عالم خواب چیزایی را میدیدن، اما رسالت یه مطلب دیگریست که او ختم نشده. حالا این باشه، این فقط برای این که توجه به اهمیت مطلب داده باشه. این عرض ما اون سبس اساسی و اصولی خودمون را عرض. مسئله اول مسئله نیاز بود، مسئله نیاز برسان. بدون شک اگر ما مسئله آخرت را، مسئله آخرت را اگر بپذیریم، اون جهت را، یعنی اگر قبول بکنیم که زندگی بشر با مردنش در این دنیا پایان نمیپذیرد، و یک نشأه دیگری هم ما ورای نشأه دنیا وجود دارد و بشر در اون نشأه حیات دارد و زندگی دارد و در اونجا هم به نوعی مرزوق است، سعادتی دارد، شقاوتی دارد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. خب این یه چیزی جز خبرهایی است که پیغمبران آوردن و دادن و از جنبه های علمی و فلسفی هم بحث هایی شد. اگر ما تنها مسئله آخرت رو بپذیریم، برزخ و آخرت رو اینها بپذیریم، بدون شک علم بشر و عقل بشر کافی نیست برای تشخیص دادن و تحقیق در مسائل آخرت و تشخیص این که چی چیز برای سعادت اخروی نافع است و چی چیزی برای سعادت اخروی مضر است. حتی بشر با علم و عقل خودش اصلا به
نمیتواند پی ببرد به وجود یک نشعه‌ای تا امروز هم که علم بشر این همه پیش رفته است، هنوز ما بعد مرگ به عنوان یک مجهول برای بشر تجلی میکند. هنوز واقعا حالا اگه قطع نظر از هر به اصطلاح فکری، اگه از نظر کلی بخویم بگیریم، هنوز به صورت یک مجهول برای بشر، یعنی نه این را میتواند از نظر علمی 100% اثبات بکند بگه همچی چیزی هست. البته یه قرائنی دلائلی یه چیزایی هست، اما یه امری که دیگه این دا از نظر علم قطعی طلب می شده بزنی. اما این که از نظر علم هم نمیتواند این دا 100% نفی بکند، دیگه نه علم کشف کرده که چنین چیزی نیست، از جز مجهوله. پس اگر مسئله عالم آخرت را که باز خود پیغمبران هستند که وجود اون آخرت را اطلاع دادن، حتی اصل وجود او را خبر دادن و راه سعادتش را و راه شقاوت در اونجا را نشون دادن، اون اگه در نظر بگیریم، نیاز به انبیا 100% قطعی، هیچ دیگه جای بحثی نیست. اونی که بیشتر باید روش بحث کرد مسئله زندگی اجتماعی. آیا واقعا این زندگی همین زندگی دنیایی بشر؟ این زندگی دنیایی بشر نیازی به پیغمبران دارد یا ندارد؟ اولا ببینیم خود قرآن چی میگه. آیا در قرآن به این مسئله عنایتی هست یا قرآن فقط توجه به عالم آخرت رو داره؟ خب ما میبینیم قرآن نه تنها مسئله عالم آخرت رو بیان نمی کند، مسئله زندگی دنیا را هم از نظر هدف انبیا مطرح می کند. خیلی هم واضح و صریح دیگه، در اون آیه معروف ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. پیامبران خودمون را با دلائل و بینات فرستادیم، کتاب و مقیاس همراه اونها فرستادیم تا در میان مردم عدالت برپا بشود. معلوم میشه این را یک نیازی دانسته از قرآن و پیغمبر و برای این اصالتی قائل شده است و در اینجا حتی اون هدف دیگر رو ذکر نمی کنه، در جای دیگر ذکر می کنه ولی در اینجا این هدف رو ذکر نمی کنه. شاید علتی این که این هدف رو ذکر نمی کنه برای این که نشون بدهد که این هم اصالتی دارد و واقعا این جهت مورد نیاز است و باید باشد. پس قرآن که نظر داده است که زندگی بشر که از ضرورت زندگی بشر وجود عدالت است، وجود پیغمبران برای برقراری عدالت لازم و ضروری است. از نظر علمی چطور؟ از نظر مطالعات اجتماعی چطور؟ آیا چنین ضرورتی هست یا چنین ضرورتی نیست؟ خب راجع به این خیلی میشه بحث کرد. ما یه بحثی همچین مختصر عرض میکنیم، اگر باز نیاز باشه ممکنه که بیشتر بحث کنیم. عرض کنم که بشر یه موجود خاصی و اون این است که زندگیش باید زندگی اجتماعی باشد، یعنی بدون این که با یک دیگر زندگی کنن و با یک دیگر ارتباط داشته باشن و زندگی تعاونی داشته باشن امکان پذیر نیست. ولی برخلاف سایر جندارهای اجتماعی که به حکم غریزه و اجبار زندگیشون اجتماعی هست، به حکم غریزه اجبار نداره که زندگیش اجتماعی هست. مقصودم این جهت هست که حیوان های اجتماعی از طرف خود خلقت و طبیعت مسخرن اجتماعی زندگی بکنن، مجبورن که اجتماعی زندگی بکنن. تقسیم کار را خود خلقت و طبیعت در میان اونها انجام داد. قانون را، قانون اجتماعیشون را خود خلقت جبرن برای اونها وضع کرده است و اونها هم به طور خودکار کار خودشون انجام میدن. مثلا زنبور عسل ما داریم میخونیم میبینیم تکلیف و وظیفه خودش را اجبارن میدونه، یعنی لزوم نیست با تعلیم و تربیت یاد بگیره و کوشش بکنه تا بفهمه را چیست. اجبارن بهش داده شده، وظیفه خودش را هم، کار را خودش را هم اجبارن میخواد. فرصا هم عوض نمیشود، هر کدام یه مقام معلومی دارن. اونی که کارگر است کارگر است و اونی که نمیدونم مهندس است مهندس است و اونی که حاکم و حکمران است و ملکه است ملکه است. حتی ساختمان های این هم با هم دیگر متفاوت است. برعکس بشر که باید زندگی زندگی اجتماعی باشد و به حکم این که یک موجود مختار و عاقل و آزادی آفریده شده است، تمام اینها را خودش باید انجام بده به اختیار خودش. این نقص ها از نظر غریزی در بشر هست، یعنی به این معنا که از نظر غریزه به اون غریزه داده نشده. حالا چرا داده نشده است؟ خودش یه حساب دیگری دارن. گفتن هم که چرا داده نشده. اون وقت بشر به موجب همین که مختار و آزاد آفریده شده است، امکان تخلف از وظیفه برش هست. و به حکم این که غریزه حیات دارد و میخواهد زندگی بکند، نفع جو آفریده شده و دنبال منفعت خودش هست. این است که هر فردی، اونی که ابتداءً درباره اون چیز فکر می کند، این است که در اجتماع دنبال هدفهای شخص خودش و فرد خودش برود، نه دنبال مصلحت اجتماع. یعنی اونی که اول برای بشر و برای فکر بشر مطرح است، منفعت فرد است نه مصلحت اجتماع. مصلحت اجتماع را نه خوب تشخیص میدهد و نه به فرض تشخیص دادن رعایت میکنن. اما حیوان اجتماعی با حکم غریزه مصلحت اجتماع را تشخیص میدهد، میره دنبالش و با حکم غریزه هم اجرا میکند او را. و بشر در هر دو ناحیه این نیاز را دارد، نیاز دارد به یک هدایت و رهبری، او را به سوی مصالح اجتماعیش هدایت و رهبری بکند، و نیازمند است به یک قوهی و یک قدرتی که حاکم بر وجودش باشد، که اون قوه حاکم بر وجود او را دنبال مصالح اجتماعی بفرستد. میگویند پیغمبران برای این دو کار آمد، هم رهنمایی میکنن او را به مصالح اجتماعی و هم که این دومی شاید بالاتر است و هم این که او را موظف میکنن یه قدرتی بر وجودش مسلط میکنن به نام ایمان، که به حکم این قدرت اجرا میکند اون مصالح اجتماعی را دنبال اون چی که مصلحت اجتماعی تشخیص میدهد. حالا یا به حکم وحی یا به حکم عقل و علم فرق نمی کند، اون چرا که مصلحت اجتماعی تشخیص میدهد دنبالش میرود. و اگر حکومت دین و حکومت انبیا در میان بشر در گذشته نبود و در حال، عقیده اینها از بشریت نبود، یعنی از این بشر روی زمین نبود، بشر خودش خورده بود، از بشر فانی شده بود، بشر بقای خودش را در روی زمین و همین تمدنی را که امروز دارد در روی زمین مدیون پیغمبران. اونها هم او را رهبری کردن و هم نگهداری کردن خودش را از شر خودش، خودش را از شر خودش. و حتی امروز هم که این همه علم پیش رفته و عقل بشر کامل شده است، باز هم نقش انبیا محفوظ است. یعنی همین الان هم بشر تربیت‌هایی که دارد، تربیت‌های انسانی که دارد، اولا ارث از گذشته است که در منشأش پیغمبران بوده و مقدار انسانیتی که دارد باید هم از بقایای همون تعلیمات دینی کتاب‌های آسمانی که اگه فرض بکنیم همین الان از تأثیر کتاب‌های آسمانی را با یه قوه و قدرتی آمد از روح بشر به کلی بیرون بکشی، این مساوی خواهد بود با فنای بشریت. یعنی با فنای، یعنی با از بین رفتن روح انسانیت به طور کلی و غرن فنای بشریت، بشر به صورت یه موجودات درندفوی که درندهی خواهد آمد که هیچ روح اجتماعی نداشته باشن و مجبور باشن با هم دیگر باشن، ولی نه مجموع شیرها بخوان با هم زندگی بکنن، چون خیلی تفاوت میان افراد بشر. مثل یه جنگلی که در این جنگل عده گوسفند باشه، عده گرگ باشه، عده شغال باشه، عده شیر باشه، عده ببر باشه، عده پلنگ باشه، عده شتر باشه، عده اسب باشه، اینها به جور یکدیگر بیفتن و قوی و ضعیف را آمار خواهد. این یه خلاصه ای بود که خواستم عرض بکنم از اینجا، که خودم نمیدونم که لازم هست ما درباره این مطلب زیاد بحث بکنیم، که همون بحث نیاز به دین است. به عبارت دیگر بحث نیاز به دین است که بشر در زندگی اجتماعی خودش به دین نیاز دارد. روح مطلب همین بود که عرض کردم، همین مطلب بود که عرض کردم، که اگر بیش از این نیاز باشه باز بعدی فرد. پس راهی که از جنبه نیاز به نبوت ذکر شده است این دو تاست، مسئله آخرت، مسئله زندگی اجتماعی. حالا بیایم وارد مسئله دوم بشیم، مسئله وحی، مسئله این که پیغمبران از خدا دستور می گرفتن. چی رو دستور می گرفتن؟ کیفیت چی بود؟ مقدمتاً این مطلب رو میتونیم بگیم که همینجور که گفتم هیچ کسی نمیتونه ادعا بکند که من میتونم حقیقت این کار را تشریح بکنم. اگر کسی چنین ادعایی بتونه بکنه، خود همون پیغمبران هستن، برای اینکه این یک حالتیست، یه رابطهیست، یک ارتباطیست، نه از نوع ارتباطاتی که افراد بشر با یک دیگر دارن یا افراد عادی بشر با اشیاء دیگر غیر از خدا دارن. کسی هیچ وقت ادعا نکرده است که کنه و ماهیت این مطلب رو میتونه تشریح بکنه، ولی از اینم نباید مایوس شد که تا حدودی میشود درباره این مطلب بحث کرد، لااقل از راه این که یه چیزهایی رو میشه نفی کرد و یه چیزهایی رو از روی قرائنی که خود پیغمبران گفتند میشه روی اونا بحث کرد. در اینجا به طور کلی باز سه نظریه هست. یه نظریه، این نظریه عامیانه است، من نمیگم درست یا نادرست، بلکه آیات قرآن خوندیم ببینیم که واقعا قرآن با همین نظریه ها با خود میگه تطبیق بده. یه نظریه عوام الناس دار قول این است که تا میگن وحی، اینجا فکرشون میرسد که خداوند در آسمان است، بالای آسمان هفتم مثلا در جای نقطه خیلی خیلی دوری و پیغمبر در روی زمین است، بنابراین فاصله زیادی
میان خدا و پیغمبر وجود دارد. خدا که میخواد دستورهاش را به پیغمبرش برساند، نیاز دارد به یه موجودی که بتواند این فاصله را طی بکند. و اون موجود فهرم باید که پروبال باید داشته باشد تا این فضا را به اصطلاح طی بکند و برود، و از طرفی هم باید عقل و شعور داشته باشد که بتونه دستوری را از خدا به پیغمبر القا بکند. پس این موجود باشد باید از یک جنبه انسان باشد، از یک جنبه مرغ باشد. از یک جنبه باید انسان باشد تا بتواند دستور خدا را برای پیغمبر بیاره، چون هر بخواد نقل کلام بخواد بکند، نقل سخن بخواد بکند. ولی از طرف دیگر چون این فاصله بعید را میخواد طی بکند، احتیاج دارد هر انسان که اگه میتونه خود پیغمبر میرفته برمیگشت میامد، این باید پروبالی داشته باشد تا این فاصله میان زمین و آسمان طی بکند. و او همان است که به اسم فرشته نامیده میشود. عکس فرشته هم که وقتی انسان نگاه میکند که میکشند، میبینه یه انسان است، سر دارد، چشم دارد، لب دارد، بینی دارد، گردن دارد، دست دارد، پا دارد، کمر دارد و همه چیز دارد، به اضافه دو تا بال نظیر بال کبوتر. توجه کردید؟ فقط لباس ندارد، شلوار ندارد که حتی بیشلوارش هم میکشن. عکس بیشلوارش رو حتی میبینید. آقا بزرگ حکیم گفته بود این که مردم شنیدن ملائکه مجردن، اینا مجرد از تنبان فرض کردن به زبان بشری، یعنی مجرد است، خالی از تنبان، از شلوار باش نیست، همه چیز دیگه چیزی. خب این تصور است. خب خدا چون در اون بالای بالا قرار گرفته است، وقتی میخواد بره پیغمبرش خبر بده، به اون میگه، اونم عرض کنم که پروبال میزند از بالا میاد پایین، بعدم با پیغمبر حرف میزند با همین گوش و با همین چشم. خب پیغمبر یه انسانی آمد با بال، از در وارد شد، حرفش زد و رفت. خب پیغمبر از چه طریق حرف خدا را تلقی میکنه؟ از همین طریق حرف ما را تلقی میکنه، فرق میکنه. منتهاش به این تفاوت که حرف ما را بلاواسطه از ما میشنود، ما باش حرف میزنیم، بلاواسطه حرف ما را میشنود، خود ما را میشنود، میبیند حرف ما را میشنود. ولی حرف خدا را چون خود خدا در فاصله دوری قرار گرفته است، به وسیله یه انسان بالدار میشنود، ولی از همین را میشنود دیگه. همینطور که حرف میزنه، حرف میزنه دیگه، میاد حرف میزنه و میشنه و گفتگو میکنه و میشنه. یک نوع تصور است. اغلب عامه مردم در باب وحی همچه تصوری دارن. اینجا نقطه مقابلی وجود دارد، تفسیر نقطه مقابلی وجود دارد که این هم انکار نبوت نیست. نمیخواسته ای کسی که این حرف رو زنه انکار بکنه، ولی پیش خودش اینجور خواسته تفسیر بکنه و کردنم. شاید این سید احمد خان هندی که یک سبت خاصی تفسیر نوشته، او تقریبا اینجور فکر داره و خیلی افرادی دیگه، خیلی افرادی. بعضی از افراد خواستن که تمام این تعبیرات را عرض کنن که وحی از جانب خدا و نزول فرشته و عرض کنن سخن خدا و قانون آسمانی و همه اینها را یعنی تعبیرات ببینن، تعبیرات مجازی که با مردم عوام جز با این تعبیرات نمیشد صحبت کرد. میگن آقا پیغمبر یک نابغه است، یک نابغه اجتماعی، ولی یک نابغه خیرخواه. یک نابغه اجتماعی که خب این نبوغ را خداوند به او داده است، در جامعه از کلم پیدا میشه، اوضاع جامعه خودش وقتی میبینه، بدبختی های مردم رو میبینه، فساد ها رو که میبینه، همه اینها رو درک میکنه و متأثر میشه و بعد فکر میکنه که اوضاع این مردم رو تغییر بده، اوضاع مردم رو عوض بده. با نبوغی که دارد یک راه صحیح جدیدی برای مردم بیان. بگیم پس وحی یعنی چه؟ روح الامین و روح القدس یعنی چه؟
میگه روح القدس همون روح باطن خودش است، عمق روح خودش است که به او الهام میکند، از باطن خودش الهام میگیرد نه از جای دیگری. چون از عمق روحش این اندیشه ها میاد به سطح روحش، میگیم که روح الامین اینها را آورد. و چون هر سلسله همه کارها هم خداست و همه چیز به دست خداست، خب خدا فرستاده دیگه، خدا این کار رو، چون هر کاری تا خدا نخواد که نمیشه که. از معنی وحی این است که از عمق اندیشه خودش از چشمه میگیرد و میاد به سطح اندیشه. میگه ملائکه یعنی چی؟ میگه ملائکه یعنی قوای طبیعت دیگه. ملائکه عبارت است از قوایی که در طبیعت وجود داره، چون او همین قوا را استخدام میکند، بنابراین پس ملائکه در اختیار او هست. پس دین یعنی چه؟ دیگه خب چون این قوانینی که او وضع کرده است واقعا قوانین صحیحی است و قوانین صالحی است و برای سعادت اجتماع مفید است، خب بنابراین پس دین است، از جانب خدا است، دیگه ما چیز دیگر نیست. خلاصه تمام اون چه که در باب رابطه پیغمبر با خدا، گرفتن دستور از خدا، وحی، نزول فرشته، اینجور چیزها گفته میشه، تمام اینها رو تقریبا توجیه و تعبیر میکنم به همین جریانهای عادی که در افراد بشر هست، منتهاش افراد استثنایی و افراد نابغه بشری. در واقع مسئله این که ماورای فکر و مغز و روح انسان حقیقتی باشد و این از اون ماورا تلقی کرده باشد، حالا به هر نحو و به هر شکل تلقی کرده باشد، اینها رو نمیخوان قبول بکنن، به هیچ جنبه غیر عادی اصلا نمیخوان بپذیرن، هیچ جنبه غیر عادی نمیخوان بپذیرن. اینم یک دور نظری. یه نظریه سومی در اینجا وجود دارد. اون نظریه سوم نه مسئله وحی را به اون شکل عامیانه قبول میکنه که عرض کردیم که وحی را هیچ ندونه جز این که آدم حرفا را از رای گوشش داره میشنود و یه فرشته مثل یه انسان میاد و از بالا پرخر میزند میاد پایین، و نه این را یک امر عادی تلقی میکند منتهاش در سطح نوابغ بشری. نه، معتقدن که در بشر، در عموم افراد بشر حتی، غیر از عقل و حس، حواست ما همین ایست که میشنستیم دیگه، حالا بخواد دست خنش ده باشه ده باشه، همین هایی که با طبیعت با همین طبیعت خارجی تماس میگیره باشه، این حواست. عقل هم که قوه تجزیه و ترکیب رو عرض کنم که تجرید و تعمیمیست که در انسان هست، همین قوه استدلالی که در علوم بکار برده میشنم، معتقدند که در همه افراد بشر ولی به تفاوت یک شعور دیگر و یک حس باطنی دیگر هم وجود دارد و این در بعضی از افراد قوی و اونقدر قوی می شود که با دنیای دیگر واقعا اتصال پیدا می کند. دنیای دیگر هم چگونه است ما نمی‌دونیم چگونه است، ولی با دنیای دیگری اتصال پیدا می کند، به طوری که دری واقعا از دنیای دیگری به روی او باز می شود. یعنی تنها فعالیت وجود خودش نیست، نبوغ خودش نیست، اونی که داره فقط استعدادی که دارد استعداد ارتباط با خارج از وجود خودش هست. درست مثل اینکه حالا بلا تشبیه داریم میگیم، ممکنه دو نفر باشن از نظر نبوغ فردی مثل هم دیگر باشن، ولی یکی چون ارتباط داره با خارج، با خارج ایران می رود و میاد، یا مثلا وسیله ارتباطی دارد، تلگراف، تلفن، اینجور چیزها، این به واسطه داشتن این وسیله از اونجا خبرهایی را تلقی می کند. اون رفیقش که به اندازه او ممکن است حتی نبوغ فردی داشته باشد، این رفیقش که به اندازه اون نبوغ فردی دارد، از این قضایی بی خبر است. اون چی این بر او زیادت دارد، این حسیست که وسیله ایست، حسیست، ارتباطیست که با دنیای دیگر دارد. به این اختصاص پیغمبران هم ندارد، به نفس قرآن اختصاص ندارد. برای این که این را خود قرآن هم برای غیر پیغمبران هم ذکر کرده است، یک حد بسیار قوی و نیرومند. ما میدونیم که مریم مادر عیسی را خداوند در زمره پیغمبران ذکر نکرده است، همچنان که مادر موسی را هم در زمره پیغمبران ذکر نکرده است. ولی در این حال این گونه ارتباط اتصال با جهان دیگر را به یک نحو بسیار شدید و عالی مخصوصا برای مادر عیسی حضرت مریم ذکر کرده است که فرشتگان بر او ظاهر می شدند و با او سخن می گفتند: یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک على نساء العالمین، یا مریم اقنطی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. حتی برای او از غیب غذا می آوردند به نفس قرآن کریم، تا اون حد که زکریایی که پیغمبر بود در شگفت میمون، گفت: یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء و غیره. در اصطلاح حدیث ما اینها را محدث میگن، میگن نبی نیستن، رسولم نیستن، محدث هستن، یعنی با اینها سخن گفته میشه. محدث و این تقریبا میشه که از مسلمات اسلام است که غیر پیغمبران هم میتونن بشن. ما حضرت امیر را و خیلی کمتر از حضرت امیر را ما پیغمبر نمیدونیم و پیغمبر نبودن، ولی مسلم حقایقی را از غیر تلقی میکرده بدون واسطه پیغمبر هم، البته به دست پیغمبر پرورش پیدا کرده، ولی تلقی میکرده این مقدار مطالب رو. و حتی این در نهج البلاغه است که میفرماید که: ولقد کنت مع رسول الله به حراء، من با پیغمبر در حراء بودم. و چند بوده اون وقت؟ دیگه در حدود سنین 10 سالگی بوده و بعدی فقط نوشتن 12 سالگی، 10 سالی یا 12 سالی. ارا نور النبوه و اشم ریح الرساله، یا برعکس، ارا نور الرساله و اشم ریح النبوه، نور رسالت رو می‌دیدم و بوی نبوت رو استشمام می‌کردم. این معلومه یه تعبیر خاصی است، یعنی چیزایی رو حس می‌کردم همون وقت در پیغمبر. تا اونجا که می‌گوید ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی الی، من اون ناله دردناک شیطان را وقتی که وحی بر پیغمبر نازل شد شنیدم، به پیغمبر گفتم که من شنیدم. و من گفت: یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بصیر، تو میشنوی اون که من میشنوم. این معلومه که تو میشنوی اون که من میشنوم یه صدایی نبوده که اگه ما اونجا بودیم میشنیدیم، یعنی این شکل شنیدن اینجور نبوده که هر صاحب گوشی و هر حیوانی و هر انسانی اگه اونجا بود این صدا رو میشنید. چون میگه انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، اونایی که من میشنوم تو میشنوی، اونایی که من میبینم تو هم میبینی، در این حال تو پیغمبر میشی. خود ایشان در جمله هایی دارن میفرماین که ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده و ما برحل الله عزت آلا اخف البرهت بعد البرهت و فی ازمان الفترات رجال ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقول. خدا ذکر را یعنی یاد خودش را مایه روشنی دلها قرار داده است، به وسیله همین یاد او بودن
البته خود یاد خدا بودن خیلی مراتب دارد.
به وسیله همین است که گوش انسان سنگینش برطرف می شود، می شنود بعد از این که نمی شنید، تبصر به بعد العشق می بیند بعد از اون که نمی دید. این رو دو جور می شه تعبیر کرد اگر ما باشیم به این تعبیر. یکی این که یعنی می شنود بعد از اون که نمی شنید، مقصود این کنایه است از این که سخنان حق رو میشنید ولی درش اثر نمیگذاشت، ولی بعد از این درش اثر میگذارد، عبرت ها رو میدید ترتیب اثر نمیداد، بعد از این ترتیب اثر میداد. ولی احتمالی بیشتر که همون هم به نظر من مقصود است اینه چیزهایی میشنود که قبلا نمیشنید، واقعا چیزهایی میشنود که قبلا نمیشنید و واقعا چیزهایی میبیند که قبلا نمیدید. و تنقاد بهی بعد المعانده، بعدیشه واقعا حق منقاد خاضع در مقابل حق. این که من این قری نمیگه این ما بعد هست. و ما بر علی الله عزت آلا اخت البرهت بعد البرهت، دائما در جهان این چنین بوده، در سواسل متعدد در وقتی که پیغمبرانی نبودن و فی ازمان الفترات در وقتی که پیغمبرانی نبودن، همیشه خداوند مردانی داشته است با اونها در فکرشون خدا مناجات میگه. خدا با اونها یعنی در مناجات سخن سری رو میگن، خداوند در فکر اونها با اونها سخن سری میگفته است. و کلمهم فی ذات عقولهم، در عقل اونها با اونها سخن میگفته است. 100% این سخن، این جمله حضرت میخواد بفهمونه که تنها پیامبران نیستن که سخن حق رو میشنون و الهامی از ناحیه حق به اونها میشن، افراد دیگری هم همیشه بودن و خواهرم بود چنین اشخاصی در جهان. در این حال پیغمبر هم نیستن. نظری پس این نظریه که نظریه سوم است مبتنی بر این اساس هست، یک نوع انسانشناسی خلاصش، انسانشناسی که در هر بشری کم و بیش این استعداد هست، حد اقلش اونیست که در بعضی از خوابه ها ظهور می‌کنه. حتی در حدیث هست چیز نمیگن، حتی فلاسفه هم این دازنین باب ذکر کردن، در حدیث هم هست که رویای صادق یک جز از 70 جز نبوت هست، یعنی یه شعله خیلی کوچیکی، یه برق خیلی کوچیکی، 70 همیشه در عددی است که برای کثرت آورده میشه. مقصود این است که اون خیلی شدید است و این خیلی ضعیف. این مثل این نور خیلی ضعیف رو بگید، بعد بگید که این هم از نوع خورشید است. مقصود اینه که اون قویه این ضعیف، بالاخره نور نور است، ولی اون قویش این ضعیفش. این حس رو میگن در همه افراد کم و بیشش وجود دارد و قوی ترش این چیزیست که در پیغمبران وجود دارد. این نظریه در قدیم بوده است، یعنی فلاسفه قدیم که در باب نفس صحبت می کردن این استعداد را پذیرفتن. امروز هم اینقدر من می تونم عرض بکنم که ادهی که حالا شاید چخنانشون رو عرض بکنم، ادهی از اکابر روانشناسه های امروز این را پذیرفتن، از جمله ویلیام جیمز است که مرحوم فروغی در این کتاب سیر حکمت در اروپا جلد سوم شیر نقل کرده، این روانشناسی را بر پایه آزمایش گذاشته، روانشناسی آزمایشی، و معتقد است که من در آزمایش های خودم رسیدم به این مطلب که بعضی از افراد بشر این حس درشون وجود دارد که گاهی از باطن اینها یه راهی به جای دیگه پیدا می کنن. و به قول خود او میگه این منها، من فرض کن من و من شما و من ایشان، میگه الان در اینجا که هستیم اینا مثل چاهاییست که از زمین کنده باشن، آبهایی که از زیر زمین میاد به روی زمین،
یه چشم است و یه چشم است و یه چشمه، اینا با هم دیگر از هم دیگر جدا هستن،
ولی در اون زیر زمین در اون اعماق اینا میتونن با هم دیگر متصل بشن،
این که از رو از هم دیگر جدا هستن.
منها ممکنه از اون زیر یه پیوستگی به ارتباطی دارن که با هم دیگر متصل میشن، و از اون راه هست که ممکنه من از ضمیر شما آگاه بشم، شما از ضمیر من آگاه بشید، و یا آگاهی به قدر کامل باشه که یک نفر از ضمیر همه آگاه بشود. برها این نظریه که وحی را یک حس مخصوص و یک شعور مخصوص و یک استعداد مخصوص تشکیل میدهد، یک دری از جهان دیگر که به جهان دیگرم معتقد است، دری از جهان دیگر به روی این باز می شود. حدوق مسئله فرشته چی میشه؟ فرشته و اینا یه چیز فرشته نازل میشه یعنی میگویند که فرشته همونیست که این به او اتصال پیدا میکنه، یه همون حقیقتیست که او را در باطن میابد، ولی روح انسان این خاصیت را دارد که به اصطلاح طبقه به طبقه و درجه به درجه است. هر چیزی را در هر درجهی به نوع خاصی ادراک میکنه. مثلا میگن امر مادی که در طبیعت وجود داره یه وجوده، به حس انسان که میاد او را ادراک میکنه یک مرتبه خاصی دیگری از وجوده، بعد میره در عالم خیال اونجا یک شکل دیگری پیدا میکنه، بعد میره در عالم عقل شکل دیگری پیدا میکنه، بعد ممکن در ماورا عقل شکل دیگری داشته باشه. یک وقت هست که اشیاء را که انسان ادراک میکنه از طبیعت میاد به حس، از حس میره به خیال، خیال میره به عقل، از عقل میره به ماورا عقل، یک وقت هست که از اون طرف میاد پایین. همون موجود ماورای طبیعت و ماده ای را که حس باطن انسان در اونجا درک کرده، وقتی که تنزل کنه بیاد به مرتبه حس، به صورت یک فرشته مجسم میشه داره میبینه. پس نزول، این نزولی که فرشته میکنه نزول است، اما نه نزول در طبیعت که از کره مثلا بالا بیاد توی عالم حرکت، هم هست واقعا سیر هست، اما این سیریست که از مراتب باطن خود این آمده است، از باطن خود این آمده تا رسیده متمثل شده و به صورت یک امر محسوس در بیرون آمده است. پس نزولش هم اینجور نزول هست، در این نه نزول جسمانی و مادی، نزول معنوی و باطن. این همین است که هرکس که از قدیم حکمای الهی گفتن و یه ادهی گفتن این انکار نبوت هست، این انکار وحی هست، این چنین است، این چنان هست، من همارو فعلا نظری فقط ذکر می کنم. اساس این نظر همینجوری که عرض کردم این دو نکته هست، یکی این است که در انسان یک شعوری ماوراء عقل و حس تشخیص می دن که در بعضی از افراد خیلی قدیس گونه پیغمبران هستند و مادون پیغمبران، و دیگر پایی دیگر این نظریه این است که جهان ماوراء طبیعتی قائل است. پایه سوم این نظریه این طرز فکر فلسفی روانشناسی راجع به روح و نفس انسان که اشیاء از مرتبه طبیعت ترقی میکنن میرن، این ترقی میکنن، هر مرتبه به اصطلاح شکلی داره تا میرسه به بالا، از بالا وقتی که بیاد به طرف حس باز همین جور همین شکل ها رو پی میکنه، رنگ ها رو به اصطلاح پیدا میکنه، یعنی در هر ذره‌ای که قرار میگیره یک شکل خاصی داره، همونی که جبرئیل از روح القدس از روح الامین است در اون جهان که هست یه شکل خاصی دارن، قدر خاصی دارن، همون وقتی به این جهان بیاد به صورت یک بشر متمثل میشن. بلحاظه پیغمبر فرمود که من وقتی که جبرئیل را به اون صورت خوب واقعیش به صورت واقعیش وقتی که میدیدم هر جا نگاه میکردم او رو میدیدم، یعنی اون وقتی که برای من به صورت یک موجود مجسمی که فقط در مقابل من هست و در جای دیگر نیست نیست، وقتی او رو من به صورت واقعیش می دیدم هر جا را که نگاه می کردم من او رو می دیدم، پس معلوم شد صورت واقعی و صورت متمثل شده این چنین نیست. این سه نظریه که باز به طور اجمال ما در باب وحی ذکر کردیم. یه نظریه آقای مهندس بازرگان در مسئله وحی ذکر کردم که این را می شود گفت که منطبق با هیچ یکی از این سه نظریه شاید نباشد. اون نظریه اول عامیانه را که 100% انکار میکنم و رد میکنم. این نظریه دومی هم که 100% وحی را یه امر طبیعی و مادی میدونه، همون نبوغ بشری، با او هم منطبق نیست، با این حرف هم منطبق نیست. اگر آقایون مسئلت بدونن اونم یه بحثی میکنیم و همه اینا احتیاج بحث بیشتری داره. اونی که به نظر من بیشتر برای ما لازم دیدن از نظر خودم اونو بیشتر لازم میتونم که بحث بکنیم با آقایون، اگر مداری که اطلاعاتی دارن مطالعه کنن، همین است که آیا روانشناسی امروز چنین حسی را که قدمای علما میگفتن همچه حسی را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ امروز دیگه از دیرم
آقای شکر ایمان بکنم. من اول یه مطلب هست راجبه مسائلی که مطرح شد که دیش بحث بشه، خواستم یا جنابالی یا دوستان تشکیل تو درباره این چند نکته بحث بشه و اهمیت داره اضافه بفرمایید. یکی این که راجب مسئله نبوت، چرا این تعداد مثلا پیغمبر یا تعداد مشخصی یا نامشخصی پیغمبر یا رسول فرستاده شده و چرا این افراد خاص انتخاب شدن، چه خصوصیاتی مثلا باید می داشتن که انتخاب می شدن و چرا از یه سرزمین خاصی بیشتر، حالا یا شاید هم غیر خاص باشه، شاید از اینجا نبود ولی فعلا پیغمبرای بزرگی که ما می شناسیم از یه سرزمین خاصی بودن، و دیگه این که سایر اقوام چه تکلیفی داشتن، آیا اقوامی دیگه هم همه اونطوری که گفته پیغمبر داشتن و یه داشتن به چه صورت بوده که در نوشت بعضی اقوام اونطوری که تاریخ و حتی مشاهده در حال حاضر نشون میده ظاهرا آثاری از زبانشون، البته ظاهرا با معلومات فعلی تاریخی ما، آثاری از این که پیغمبری هم یا در اونها ظهور کرد یا در حال آثارش مونده باشه در اونها نیست و اینا از لحاظ مسئولیتی که واقعا دارن که باید به هر حال به اینا حقایق به شکلی ارسال شده باشه، ارتباطی به جهان دیگه نداشتن تا مدت‌های زیادی، اونا به چه صورت بودن ردشون. و یکی دیگه سوال آخر، این نکته آخری هم که بحث بشه باز مفیده، این که چرا تحت چه شرایطی پیغمبر اسلام تحت چه شرایطی ظهور کرد که میتونست آخرین پیغمبر باشه و اون شرایط دیگه تکرار نمیشه، اون خاص و نیازها دیگه به اون صورت تکرار نمیشه یا جواب گفته شده برای همیشه؟ این از لحاظ طرح مسئله این چند نکته.
و ما الان که اون یکی این درباره سوال کردید که آیا پیغمبران چه امتیازی در کار بوده که یکی پیغمبر بشه یکی نشه، این جزء همون مسائل فرعی من یاد داشتم. من گفتم مسائل اساسی مسائل دیگه یاد از کدام. یه سوال آقای دکتر این بود که چه امتیازی در میان بعضی از افراد بشر هست اونها پیغمبر میشن و دیگران نمیشن. در واقع سوال اینه که آیا افرادی که انتخاب میشن برای پیغمبری یه امتیازی نسبت به دیگران دارن یا همچنین گذاب و گتره مثل این که قرعه بکشن یکی که بجدر بیاده از این قدیل است؟ این یه مسئله است، این جز مسئله است که در یاد داشته من هست، جز مسئله اساسی نبود که اگر جز مسئله فریض درست میکنیم و جوابش این است که نخه گذابی نیست، گتره اینی و ریاقت خاص درش هست و این قرآن هم روی مثلا تکیه دارد، کلمه الله یکفتی مثلا خفاقم کلمه استفا این ده میفهمونه از همه شریفتر آیهیست میفهمد الله اعلم حیث و یجعل و رسالته، خدا خودش بهتر میدوند که رسالت رو کجا قرار بده، این بهتر میدوند اینه بهتر تشخیص میده. پس معلوم میشه که همه افراد اون صلاحیت رو ندارن و این صلاحیت روی صلاحیت خاص
یا زادت
فضل الله یوتی من یشا، حالا نه یوتی من یشا اون خصوصیت رو نمیفهمونه ولی الله اعلم میدونه. حالا به علاوه این یکی مسئله دوم مثلا که سوال کرده در آخرم تکرار کردی که دو تا سرمایه که مسئله عدد انبیا بود، یکی هم مسئله ختم نبوت. مسئله عدد انبیا که چقدر بوده این در قرآن چیزی نیامده، در حدیث آمده و جز مسائلی نیست که ما حتما باید معتقد بشیم که مثلا پیغمبران تا 24,000 بودن یا بیشتر بوده یا کمتر بودن. یه حدیثی هم هست از پیغمبر که به ابوذر فرمود که 124,000 تا پیغمبر بوده. این نه مسئله مهمی
منظورم تعداد نبود، منظورم بود که در چه فواصلی واقعا و چه شرایطی لازم میشه.
حالا اجازه بفرمایید اون مسئله دیگر سر بود. مسئله دیگری که ذکر کردید این بود که در چه شرایطی ضرورت پیدا می‌کرد که پیغمبر بیاد و بعد چطور شد این چه شرایطی بود که پیغمبر آخر زمان آمد و بعد نبوت ختم شد. این مسئله ختم نبوت بیشتر، یعنی اون هم مقدمه بحث ختم نبوت هست که ما در همون مقاله ختم نبوت تا این روی این بحث کردید. شما اگر اون رو مطالعه بفرمایید، بعد روی اون اگر سوالی داشتید سوال بفرمایید. در این حال اگر هم لازم باشه ما روی اینم بحث بکنیم. اون توی یادداشت من بود که روی این، یعنی یادداشت کرده بودم که ببینم اگر لازم شد. بله مثلا خصوص نبوت خواستر هم بله اون به نبوت خواستر نه، ختم نبوت غیر از نبوت خواستر، اصلا فلسفه ختم نبوت اصلا علاقی. و اما اون دستتهی که بعد سال کرده تو زیادداشته من نبود، مسئله این که آیا در همه امتها و ملتها آیا پیغمبر آمده است یا نه آمده یا تجربه خواستی از کنم که. و اما مسئله آخرین جواب میدم، اما مسئله این که چرا در سرزمین خاصی پیغمبر زیاد میده این بسیدی پیدا میکنه با همون الله عالم اصلا بسالت هست. یعنی این وقتی که بستگی داشته باشه به استعدادهای مخصوصی که در افراد هست، مسلما سرزمینه ها هم تأثیر دارد در پرورش استعدادها. امروز مران میگن که به اسلام میگن که شرق سرزمین عرفان به اشراق. این یه امر به اسلام گذاف و گتره نیست که مثلا فرصه که ما قربی ها بیشتر به محسوسات می‌پردازند و شرقی ها بیشتر به نامحسوسات می‌پردازند. یعنی اینا بیشتر به این سو کشنده میشه، اونا به اون سو. محیط و محیط جغرافیایی و اوضاع و احوال و گرمی آفتاب و اینها در پرورش جسم انسان مفیده و وضع جسم هم در پرورش های مخصوص روح تأثیر داره. این مانعی نداره که بعضی از سرزمین ها آمادگی بیشتری داشته باشه برای پروراندن افرادی که استعداد اشراق و الهام دارن. اجمالا که اگر بگید بعضی از سرزمین ها بیشتر پرورش داره، اما اینکه آیا بعض سرزمین ها به کلی عاری بوده که فقط یه نقطه دنیا مثلا بوده که همون سرزمین فلسطین و حجازی اینها باشه، دیگه سرزمین های دیگر دنیا حتی پیغمبر هیچ پرورش نداده، این ما با تاریخ نمیتونیم اثبات بکنیم که بوده، نمیتونیم که همه جا بوده، نمیتونیم اثبات بکنیم که بعضی جاها قطعا نبوده. قرآن میگه به این من امت الله خلافی ها نزید، قرآن میگه در تمام ملت ها نظیری وجود داشته. تاریخ هم نمیتونه ثابت بکنه که حتما نبوده، ولی قرآن میگه بوده همه جا. متأسفانه ما با تاریخ نمیتونیم اثبات بکنیم که در فلان سرزمین آیا پیغمبر ظهور کرده یا نکرده، اما نمیتونیم نفی هم بکنیم که نبوده. قرآن هم به طور کلی میگه به امن امت الله خلافی ها نزید. توجه کردی؟
سال بعدی که اگر شما ممکنه به مسائل دیاریم احیانا کشیده بشه جوابش، چون این ایراد نفرمید بریم که به هر حال هیچ مسئله این مستقل از مسائل دیگه باشه و خانه ها مجبوریم که همبستگی مسائل حفظ کنیم. این که راجع اصولا مسئله نبوت، ما با چه دیدی نگاه کنیم به اصولا جهان، یعنی انسان، و این که با چه دیدی به سرنوشت انسان نگاه کنیم که زندگی انسان و این که نبوت چرا لازم و ضروری شده، آیا ضروری بوده نبوده. یه دید اینه که ما فکر کنیم خب انسان هم مثل زنباله مثل موجوداتی دیگه و حتی موجود در این مرحله عالی تری هست وجود داره و هدف از این زندگی در این دنیا اونطوری که بعضی شواهد بعضی هم متعددن اینه که انسان هم یک مرحله از عمر بودشتن از این مرحله از عمر یا از تاریخ، هر دو هم عمر یه فرد هم عمر تاریخ، یه به مرحله عالی تری برسه و یه عده از اینا برای یک زندگی بعدی که حالا ما معادش می‌ذاریم برگزیده بشن، اونایی که جمع عالی تری نوع شاید جدیدی باشن، نوع برتری از انسان فعلی که ما الان می‌شناسیم حتی باشن. برای این کار لازم بوده که از تجربیات و آزمایشات زیادی باشن و برای این کار به نیروها به ضعف و قدرت‌های مجهز هستش. ما اینو جنبه 100% طبیعی بهش بدیم، منتها نه با نفی خدا، یعنی بگیم خداوند خواسته یک چنین سیر تکاملی طی بشه و ایده برگزیده برای جهان بعدی هم بشن، منتها به اینا اگر از انسان از نوع انسان غریزه رو به اون قدرتش گرفته در جاش عقلی داده که تشخیص بده. پس با این عقل حالا اونهایی که بتونن عقل رو بهتر به کار بندازن مثلا اینو تکاملش میدن و یه زندگی عالی‌تری انتخاب میکنن، خانه‌ها جز برگزیده‌ها خواهند شد، جز کسانی که با زندگی بعدی را میتونن داشته باشن. اونهایی که نه این به کار نندازن جز برگزیده‌ها نمیشن و یا نوع تازه در نوع فعلی که به نسبت نوع بعدی پست‌تر خواهد بود میمونن. مثلا این تکامل قبول کنیم اون انواع پست‌تر در زندگی معمولیشون بودن، یه عده خاصی بودن که تونستن به نوع عالی‌تری برسن به علت استعدادهای خاصی که داشتن. اگه با این دید نگاه کنیم، یعنی این دید بخوام حساب فکر کنیم، خیلی خوب انسان هم عقل بهش داده شده که اشاره کردم. حالا باید به حال خود رها، اینجا دیگه احتیاج به نیروی اضافی دیگری نباید فایده تن باشه، یعنی فرض همش بس فرضه. خیلی خوب، باید انسان با این عقل چون همه داره عقل هستن دیگه رها بشن. اونی که واقعا این عقل به کار انداخته، استعدادش رو رشد داده، خیلی خوب میتونه درک حقایق بکنه و راهش رو تشخیص بده، همونطوری که حالا اون موجودات پست‌تر فقط به کمک غریزه بهترین نوع زندگی رو میکنه از لحاظ شرایط خودشون، انسان هم به کمک عقل بتونه بهترین نوع زندگی رو باید خودش بکنه به محل عالی بره. منتها اونا که استعداد بیشتری دارن محل عالی میتونن و جز کسانی میشن که میتونن بعدا به نوع جدیدتر عالی‌تری تبدیل بشن. اونهایی که ندارن یا به کار نمیدازن خانه‌ها میباید بمونن دیگه. خب حالا یه لزوم داشته پیغمبری بیاد باز هم زمینی که انسان این عقل رو داره که بهش داده شده که تشخیص راهش رو بالاخره بده به جای، یعنی جبران اون کمبود غریزه و قدرت غریزی شده، چرا باز پیغمبری بیاد که راه نشون بده؟ اینجا به نتیجه بین کسانی که عقلشون رو مثلا به کار میذارن و که نمیذارن اختلاف حاصل نشه، یا این سیر تکاملی سیر به شکل طبیعی شی نشه، چرا یه عامل اضافی مرتب بیاد بخواد این هوشداری بده؟ و اگه قرار این عامل اضافی بیاد اون وقت خب این مسئله عقل چقدر میتونه مؤثر باشه با توجه به این تضادهای نیروهایی که در انسان هست که عده ممکنه عامل اضافی رو درک بکنن، عده این نکنن، از این راهنمایی پیغمبر استفاده بکنن یا نکنن. به هر حال یا اینطوری بتونیم بگیم که از این جنب مطرح کنیم که اگر باز هدف این بود که بشریت، همه بشر، همه انسان‌ها در راه صلاح سیر بکنن و قدم بگذارن، چرا به همه این استعداد داده نشد بنده کافی که خودشون مستقیما حقایق زندگی رو که باید راهنماشون باشه درک بکنن، فقط یه دم عدود این کارو بکنن؟ خیلی خوب، همین این حسی که الان روش بحث کنیم، قسمت آخر صحبت روش بحث شد، این حس رو داشته باشن که بتونن درک بکنن. منتها همه درک کنن، اونی که میتونه به دنبال درکش هم قدم برداره خب جز کسانی که برگزیده است و جز صالحین خواهد بود. اونی کسی که درک میکنه راهو بعدن قدم بر نمیداره خب جز کسانی که گناهکار است و مسئولیه. ولی این درک رو به همه داده بشه که پیغمبر لازم نیست هر آن بیاد، همه این حس درک این حقایق از جهان موجود یعنی غیر از داشته باشن حقایق رو درک کنن، منتها هر کس پیروی کرد انتخاب میشه اگه نکرد نمیشه. چرا فقط یه عده این درک به همه داده نشه؟ بعضیا همونطوری گفتیم یک پرتوی کوچیکی ازش دارن که حالا در رویای صادق یا نویدی تجلی میکنه، یه عده بیشتر دارن میتونن مسائل رو بفهمن. اگه موافق باشیم با این دید، یعنی اصلا اصل نبوت با این دید از جنبه اینکه واقعا انسان یا نوع انسان چه سرنوشتیه و چه شکلی با این نیروهایی که درش هست، چرا این سوالها خلاصه چطوری جواب میشه داد؟ از این مسائل آخرش بحث کنیم چون واردش نشدیم تک تک فرسا، من به خاطر به نظرم رسیدم که بگم
اصلا این خطبت آخر اونی که شما فرمودی همون راهی بود که ما طی کردی، اونتاش من خیلی مختصر و به اجمال عرض کردم. آمدن پیغمبران نه برای این است که نیروی عقل مردم راکد بشه، یعنی جانشین عقل بشن، بلکه برعکس است، برای به کار انداختن عقل است و برای آزاد ساختن عقول است و این جزء نصوصی است که در خود اسلام آمده دیگه. اولا شما در خود قرآن میبینید که این مسئله لعلهم یعقلون لعلكم تتفکرون، این چیزها هست که اصل بنای قرآن بر زنده کردن عقل و بر بیدار کردن عقل و بر پاره کردن زنجیرهایی که عقل را در بند می کشد، از قبیل تقلید مثلا انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، که من یه وقت در قرآن مطالعه کردم دیدم هیچ پیغمبری جز مشترکات همه پیغمبرانی که همین است که با این حس تقلید مردم مبارزه. حرف ما این است که اگر پیغمبران نیامده بودن و رهبری نکرده بودن، از یه عقل در اون حد کودکی مونده بوده، بشریت به این حد نرسیده بود. ما حالا الان بشر آزاد شده رو داریم میبینیم، میره به کره ما،
خیال میکنیم اگه بشر پیغمبران هم نیامده بودن در چند هزار سال پیش امروز میره بخوره ما، در صورتی که این پیغمبران بودن که هی آمدن در این زنجیرها را از عقل بشر هی پاره کردن هی پاره کردن هی پاره کردن و به اون شخصیت دادن. آخه موجودی که در مقابل ساخته خودش تعظیم میکرده، عرض کنم که آتش پرستش میکرده، نمیدونم خاک پرستش میکرده، سنگ پرستش میکرده، میگن هیچ موجودی در دنیا نیست که مدت خدایی کرده. اون وقت پیغمبرانی وقتی که میان او را از عبادت هر چیزی جز خدای یگان آزاد میکنن و یک تکیهگاه دیگری بهش میدن که این تکیهگاه ها را ازش میگیرن، توجه کردی؟ و او را میگن تو اشرف مخلوقات هستی، کرمنا بنی آدم و حمل الله فی البر و البحر، اینها برای تو آفریده شده، حتی میگه خورشید و ماه و ستاره اینو مسخر توست و برای توست و تو اشرف مخلوقات هستی. اون وقتی که این بشر در سپاس آزاد میشه، حضرت امیر فرماد در با فلسفه آمدن پیغمبران فرماد که ثم بعث فیهم رسلا و باطر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته، پیامبران پشت سر هم فرستاد، هی فرستاد تا اون پیمانی که در فطرت مردم از اونها گرفته از اونها بخواد. خیلی تعبیر عجیبی است، یعنی مرد بر جاده فطرت و طبیعتشون بیاندازه، موانع فطرتشون رو برطرف کنه. فیذکروهم منفی نعمته، نعمتهایی که بهشون داده و فراموش کرده بیادشون بیاره که بشنسونه بهشون تو چی هستی و چه نعمت هایی به تو آدم، این نعمت هایی که تو در خود در خدمت تو قرار میدی او در خدمت تو باشه. و یسیرو لهم دفائن العقول، دفائن گنج رو میگن که در زیر خاک، چون در زیر خاک از خاک میشه گرفته، آدم از روش را میره ولی نمیفهمه که زیر خاک گنج. اثاره در طرف کردن خاک هاست تا خاک ها را از روی گنجینه های عقل ها بردارن. توجه کردید؟ پیغمبران این نیروی اضافی که شما میگید، این نیروی اضافی نیامده که حتی کمک باشه برای عقل، ما فوق کمک برای عقل، تا چه برسد که بگیم که آمدن که بگن عقل بگن تو برو اونجا کار نداشت ما کارم، ما خواستیم حض بخونیم. اگه ما باشیم به این ساختمان بشر میبینیم، این ساختمان بشر رو میبینیم، هم نیاز دارد به رهبری و هدایت، همون که شما تعبیر میکنید که عقلشو کمک کنه، هم نیاز دارد علاوه بر رهبری و هدایت اینکه اون غریزه منفعت جویی فردی او را رام بکند، یا به قول فروید بگید را تعالی بده. توجه کردید؟ یعنی این متوجه یک مسائل بالاتری بکند تا مسائل اجتماعیش هم بر همین اساس تنظیم بشه. اما اینکه کسی بیاد بگه آقا چرا همه اساس، چرا از بشر اینجوری آفریده شد، چرا اونجوری آفریده نشد، چرا به همه افراد نبوت داده نشد، این چراها در متن خلقت هستی صحیح نیست. یعنی خلقت روی یک نظام لایتخلفی حرکت میکنه که این نظام رو نمیشه تغییر داد. اینم که من عرض کردم نیاز به نبوتی و هر کسی میگه، این معناش این نیست که چون بشر نیازمنده بر خداوند واجب شد، خداوند خودش رو مکلف دانه و بر خداوند واجب شد پیغمبران بیاد خلق بکنه تا اینکه این نقص خلقت برطرف بشه، این نیست. آقای مهندس بازرگان همیشه نقل میکنه از آقای ابوالرشاد فروغی که مثلا ابوالرشاد فروغی نمیفهمید این چیزا، که برای اینا خیال کردن برای خدا آیین نامه معین کردن، این صحبت آیین نامه نیست. توجه کرد؟ صحبت این است که اگر ما مثلا نیاز رو مطرح میکنیم، برای اینه که در خلقت اگر چیزی مورد نیاز نباشد، اگر هم به وجود بیاد هست میشه، یعنی یه چیزی نمیتونه در خلقت باقی بمونه الا این که با سایر نیازها هماهنگی داشته باشه. توجه کردید؟ و البته طرح خلقت رو ما طرح کاملی بدونید، صحبت آیین نامه و تصیفه عرفانی، طرح خلقت طرح کاملی، این طرح که طرح کاملی هر چیزی رو در جای خودش، یعنی از ناحیه خداوند اگر موجود، اگر در خلقت نیازی باشد و استعدادی باشد و امکان پذیرشی باشد، ممکن نیاز باشد و امکان پذیرش نباشد، اگر نیازی باشد و امکان پذیرشی باشد، فیض خداوند مطلق است، افاضه نیست. پس مسئله نیاز رو میگیم واسه یه رکن از پیدایشی. ما
ما نمیتونه بگیم چرا افراد بشر اینطور نیستن. خلقت یه نظامی دارد، نظام منظمی دارد، هر موجودی در مرتبه خودش که موجود شده نمیتونه تا غیر از اون باشه کرد. بشر در این مرحله ای که با این نیازهاش، با همین نقصات، با همین کمالات، این نمیتونه غیر از این باشه، نمیتونه سر این ناقصتر باشه، نمیتونه سر این کاملتر باشه. این دیگه چرا نمیدونه همچین کرد؟ من یه وقتی که عرض کردم بهترین مثال در باب این نظام خلقت مثال اعداد، این که انسان فرض میکنه که یه موجودی در مرتبه موجودی دیگری باشه، چرا این اون نشد، چرا الاغ انسان نشد، چرا انسان الاغ نشد، حتی چرا زید عمر نشد، چرا عمر زید نشد، چرا ابو جهل پیغمبر نشد، چرا پیغمبر ابو جهل نشد. درست این بگه بقید چرا چار پنج نشد، چرا پنج چار نشد. حتی چار بودن چار به همینه که در این جایی که هست باشه، اگر چار از اینجا ورداره، نه اینکه چار را ما هفت کردیم، از اون چار جا هفته، هفت را ما سر جای خودش برداریم به سر جای چار، نه اینکه هفت را جاش عوض کردیم، ولی هفت هفت هست، از هفت جاش عوض میشه، خودش خودش نیست. اشیاء در این عالم، موجودات در این عالم به اصطلاح فلاسفه وجود مرتبهشون مقلمشونه، یعنی هر موجودی در هر مرتبه‌ای که وجود داره وجود اضافه شده، حتی محاله، هر ده امر محاله. همجوری که شما در حساب و هندسه اصلا فکر نمی کنید که بگید آقا چرا هفت هشت نشد، چرا هشت هفت نشد، در نظام خلقت نمی کنید، این چرا ها نمیاد اصلا. منم این مسئله نیاز را عرض کردم، دیدید دنبالش نیاوردم بگم آقا چون نیاز این چنین است. البته بعد متکلمین بودن که اینجوری میگفتن چون چنین نیاز بود بر خداوند قدیر بود که مثلا پیغمبران نیاورد، اگه خداوند پیغمبران نمیفرستاد فقط کار زشتی رو میکرد. نه، اگر نیاز بود و استعداد هم بود، هم نیاز بود هم امکان افاضه فیض، قطعا میشید. اگر نیاز نباشه این موجودیست که باقی نمیمونه در خلقه، مثل انگشت اضافی توجه کردیم که خود طبیعت حذفش میکنه، خلقت هستش امری که مورد نیاز نباشه و با سایر چیز یه تلازم نباشه، صرفا هم وجود پیدا بکنه حذفش میکنه، ترجیح میکنه.
آلمان
از دارم که یکی مسئله اول مسئله اصول دین بود که فرمود اصول دین سه تاست و در مذهب میگن پنج تاست، مذهب شیعه میگن پنج تاست، در حالی که به نظر بنده اصول دین دو تاست، چون اصول اون رو میگیم که منشعب از همدیگه نباشه، یکی توحیده یکی نبوته و معاد زائیده این دوست، یعنی اگر کسی توحید رو بپذیره و نبوت هم بپذیره اوتوماتیکمان و خواه ناخواه معاد رو میپذیره، مگر دومی رو نپذیرفته باشه. و نه توحید چی مون ارتباط نداره، یعنی یک کسی میتونه خدا پرست باشه و انبیا رو قبول نکنه، کما که بسیاری از دانشمندان دنیا هستن و بودن که انبیا رو قبول نداشتن و خدا رو قبول داشتن، ولی کسی که خدا را قبول کنه و انبیا را قبول کنه سومی نمیتونه قبول کنه، به خصوص اینکه سومی طبیعی نیست، یعنی چیزی نیست که خود آدم حسی ازش بکنه. حالا خدا پرستی رو خود آدم حس میکنه، شاید سرپرستی هم و هدایت هم احساس نیاز بهش میکنه، اما معاد چیزی نیست که خودش اگر بهش نگن و تلقین نکنن و تکلیف نکنن که راجب این مطالعه کن و فکر بکن پیش خودش بکنه بعد از اینکه من مردم دوباره هم زنده بشه. اما طرح مسئله راجب این که انبیا آیا وجودشون ضروری است یا نه، اتفاقا
اولا این مسئله در قرآن و در حدیث آمده باشه این معتبری که ما باید این که بزنیم، این یه چیزی بوده که منطقه استنباطی علمای اسلامی کردن و بگنه اصول دین دو تاست، در نتیجه فرق نه. ببینید شما میگید معاد و این مطلب را قبول بکنید کسی اگه منکر معاد باشد مسلمان نیست، ولی به اعتبار این که انکار معاد انکار نبوه، توجه کنید پس در اون اصل مطلب شده. حالا شما مثلا بگید این پایه است یا پایه ها چیز پایه ها نیست، اما من بخوام بگم که اونها هم که این حرف رو گفتن روی یک حساب رو گفتن، بیه حساب بیه حساب هم نگفتن به او اینه. بگو شما، من حرف شما رو اول تکمیل میکنم بعد جواب میدم، بعد جواب میکنم. ممکن شما بگید آقا نماز هم پس از اصول دینه، برای این که از ضروریات دین نمازه، یعنی نمیشه از ضروریات نبوته که نماز، چون نماز رو کسی اگه انکار بکنه مسلم مسلمان نیست دیگه، و خیلی از ضروریات دیگری ما داریم. معاد هم در ردیف اونهاست، چون پیغمبر گفته و قطعی است که پیغمبر گفته است، و اگر کسی انکار بکنه که این را با قبول نبوت سازگار نیست، از این یاد نمیگه ضروری نیست. ولی نه، علتش این است که در قرآن راجع به معاد نظیر نبوت و توحید ایمان خواستن. توجه کردید؟ به ما گفتن ایمان بیارید به خدا و ایمان بیارید به پیغمبر و ایمان بیارید به قیامت. از موضوعات ایمانی شناخته شد. کتب و رسول هم هست، ولی کتب و رسول تبع پیغمبر است. در قرآن آمنوا بالله و رسوله و کتبه و الیوم الاخر. ملائک هم که هست به عنوان این که اینا واسطه وحی هستن، گاهی وقتا هست و مثلا ملائک هم مطرح هست. در حال قیامت در قرآن هر جا که مطرح شده به عنوان یه چیزی که بهش ایمان میه. اونا که وقتی گفتن اصول دین یعنی چیزهایی که ما باید به اونها ایمان بیاریم. به نماز نگفتن ایمان بیاریم، ولی گفتن به چیز ایمان بیاریم، به خدا و پیغمبر. و و یه مسئله خودتون در آخر اشاره کردید، اتفاقا بخواست درد بکنید درست نیست، یه موضوع ایمانی هم هست. یعنی همین جوری که در خدا، خود خدا در فطرت روح انسان یک پایه‌ای دارد و انبیاء و نبوت هم همین جور، معاد هم اصلا در روح انسان یک پایه‌ای دارد. یعنی همین احساس بقا، تمایل به بقا، توجه کردید؟ یعنی چیزی هست در انسان، انسان از نمیتونه، یعنی یک فکرش و شعورش و ادراک جوری داده شده که نمیتونه بپذیرد فنا و نیستی خودش را، لااقل معادش را به صورت بقا نامش، بقا اسمش، بقا یادگارش، یه صورت بقایی میده. و میخوام بگم مایه‌ای از ایمان در روح انسان نسبت به معاد هست. ولی به هر حال حرف اساسی این است که شما بخواید این رو دوتا بدونید یا ستا بدونید به جایی ضرر نمیدونید. متکلمین که این حرف رو گفتن اساس حرفشون این بوده که در قرآن معادت موضوعات ایمانی شناخته شده. حال شما در این حال میخواید قبول بکنید، بخواید قبول نکنید، قبول نکنید به جایی ضرر نمیدونید.
ما اون دو اصل عمل رو از طریق عقل و استدلال میپذیریم، یعنی علاقه استدلال دلیل مطالعات علمی، در حالی که معاد رو از این طریق نمیتونی بپذیری. فقط به اینه
حالا معاد رو اگه فرض بکنیم به اندازه که در نبوت میشه قرار در دلیل عقلی در معاد
میشه. اما مسئله طرح این مسئله نبوت بود. جناب عالی فرمودید که یکی از مسائل اینه که آیا بشر احتیاج و ضرورتی داشت به اینکه به انبیایی برش بیاد یا نه، که سوال شبیهش هم آقای دکتر بهمان کردن. اتفاقا جوابی که دادید جوابش اعتراضی بود که به بند صحبت خود شما داشتم، و اینه که اصولا طرح این دو سوال درست نیست. ما نباید بیایم فرضها را به هم بزنیم و فرض درست بکنیم. اگه این دو راجع به خلقت بخوام فرض درست بکنیم، ضمنی که از نظر علمی غلطه این طرح بحث کردن، هزار فرض پیش میاد که اگه آسمان اینجوری بود، اگه زمین اینجوری بود، اگه بشر اینجور خلق شده بود، اگه بشر اونجوری خلق شده بود، اگه نواقص نبود، در حالی که اینا رو هیچ وقت نباید طرح کرد. باید وضع موجود رو که وجود داره و خلق شده و خارج از اختیار ما هم هست، فقط این به عنوان فرض و پذیرفته بشه و شروع کنیم حالا ببینیم که در این وضع موجود انبیا چه جور اومدن، با چه دلایل اومدن، چه نقشی بازی کردن، حالا وجودشون چه اثری داشته توی اجتماع. و الا همون سوالی ایشون مثلا مطرح میشه که خب ما چه احتیاجی هست که یه نفر بیاد به بغیر به همه تک تک ارتباط بده میگیره بعد این سوالا. ولی اصلا طرز سوال اینجوری به نظر من درست نیست. و از این سوالا گاهی میکنن اغلب راجب خدا هم راجب مثلا خلقت انسان هم میکنن. اگه آدم به جای دو تا پا مثلا چهار تا پا اگه چی بود، اگه مثلا مریض نمیشد چی بود، در حالی که اینا اصلا بحث علمی نیستن، خارج از بحث علمی هستن، بحث موجود رو ما باید بررسی بکنیم. و بهتر این که ما ببینیم که از همه مهمتر وظیفه انبیا چیه، چون این مسئله مسئله مبتلا بهی است که در تمام اجتماعات هست، چون اون کاری که کردن بهترین دلیل وجودشون بوده. جلسه گذاشتم یه اشاره بین کردیم که اصولا انبیا چه نقشی داشتن، بنابراین وجودشون ضرورت خود حس میشه، و چه نقشی دارن الان، چه نقشی دارن. آیا انبیا فقط برای این اومدن که همونطور که اشاره فرمودید به ما بگن خداوند چرا شما را خلق کرده و بعد با شما چه رفتاری خواهد کرد، معادی هم، یا اینکه برای شما احکام و قوانین معین بکنن و این احکام و قوانین رو برای زندگی اجتماعی دنیاتون هم لازم و ضروری است و باید حتما انجام بدید. و جواب دلائلی که علیه این میارن که کشورهایی بدون این قوانین و احکام الهی زندگی میکنن یا شاید زندگیشون هم بهتر باشه، جواب اون چیه؟ و آیا این احکام چطور میتونن دائم باشن؟ آیا اصول احکام باید گفته بشه یا باید برگشتن گفته بشه؟ و اگه نبوت شما ختم بکنید بعد ما احکام رو چجوری میتونید توجیه کنید؟ احکام و تصریح بدید برای اجتماعات آینده. بنابراین اگه ما به طور واضح بتونیم وظیفه انبیا رو معین بکنیم، خوب ما اون ضرورت هم خودش خود به خود تونه حل بشه. و این بهترین طرز به نظر من بحثی که آقای منزلزادگان تو کتاب راه پیشود راجع به انبیا کرده و شاید هیچ سابقه اصلا نداره این طرز بحث، که اول انبیا رو میاد تعریف میکنه، آره هر چیزی که ما از علمی و مطالعه کنیم باید تعریف کنیم، در فیزیک هم همینطوره، در سایر علوم هم همینطوره، باید تعریف کنیم انبیا چه افرادی بودن، چه تفاوتی با نوابغ داشتن، با رهبران سیاسی، رهبران نظامی، رهبران فلسفی، رهبران ریاضی، رهبران هنری، چه تفاوت فاقیشو حتما اونجا مطالعه فرمودید. او اول دونه دونه ذکر میکنه که آدم حالا چیز نمیکنه، خیال میکنه مثلا خیلی فرقی بین مثلا پیغمبر یا سقراط نبوده یا بین انشتن یا فلان نبوده، در حالی که اونجا قشنگ تفکیک میکنه و تحلیل میکنه که انبیا اصلا یه صف خاصی داشتن و یه ماموریت خاصی داشتن و یه صفات مشترک خاصی داشتن، و از اونجا ما شروع میکنیم فهمیدن به این که پس اینا افراد خاصی بودن و از خودشون هم هیچ وقت نمیتونستن مطالبی بگن، و اگر هم میگفتن زایده یک الهامات و یک بحث‌های دیگه. من اصولا طرز بحث حالا نتونستم خوب بیان کنم، ولی طرز بحث رو اصلا طرز بحث درست ندونستم و فکر کردم اینجور بحث بشه. یکی که فرمودید که بشر اجتماعی، این رو خودتون هم میگید که در بحث‌های گذشته شک میکردید که آیا بشر اجتماعی است نه، و همدلیل هم بودید که بشر در دوران‌های گذشته به صورت اجتماع زندگی نمیکرده و حتی زندگی کشورها یا قبایل عقب افتاده میبینید که تقریبا جامعه انفرادی داره، این افراد خودشون خوراک خودشون رو، لباس خودشون رو، وسایل زندگی خودشون فراهم میکردن، بعد تدریجا پی بردن به این که اگر بخواهن بهتر زندگی کنن اینجوری بهتره، ولی لزومی نداره حتما این کارو بکنن. در حال مثلا دهات الان زندگی تقریبا اینجوری است، یه کسی هم خوراک خودش، هم لباس خودش، هم غذای خودش، هم کشت و همه چیز خودش رو خودش تهیه میکنه، و حالی که در اجتماعات پیشرفته میبینه این تقسیم شده و اجتماعات متمدن اینقدر تقسیم میشه که درسته میشه، و به همین دلیل یه عده معتقدن که کشورها اصلا باید وظایف خاص به عهده بگیرن. هیچ دلیلی نداره که یک کشور تمام صنایع رو جمع کنه، یک کشور اصلا باید کشاورزی باشه، یک کشور اصلا باید صنعتی باشه، یک کشور باید صنایع ثبوت داشته باشه و غیره. مسئله وحی و الهام رو البته چون خوب تدریسی هم نشده و بعد میخواد او رو بعدا صحبت چی میکنیم، اما اون تعریفی که راجع به وحی فرمودید و این ارتباطی که انبیا با خدا داشتن از طریق وحی، ما با بعضی از روایات و آیات مغایرت داره. ما میبینیم که پیغمبر میگه خودش در قرآن میگه من غیب نمیدونم، پس من میشه ارتباط دائم نداشته، یا مدتی جبرائیل قطع کرد رابطه شو و این فکر کرد که شاید اشکالی اتفاق افتاده مثلا از نبوت خلق شده اونا، پس دلیل بعدی که یه مواقع خاصی به اینا ارتباط پیدا میشه و همیشه نبوده و خودش هم خطاهایی میکرده دوباره به وسیله آیات بهش تذکر داده میشه.